بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لغو این مثل کلمه لا اله است. هر نشستنی در مسجد لغو است، بیهوده است. الا ثلاثه، مگر سه نشستن، سه حضور. یکیش قرائت و مسلم، این که نمازگزار اقامه نماز بکند و در اقامه نماز قرآن تلاوت میکنه یا قرآن تلاوت کنه. مصلی که قرآن میخواند، رفته مسجد برای صلات، خب قبل از نماز بعد از نماز قرآن میخونه، این لغو نیست. یا قرائتی که در نماز میکنه، این طبیعه دیگه، ما وزعله مسجد همین سجده کردن و عبادت کردن و نماز خوندنه، این هم قرائت در نمازه و قرائت بعد از نماز. دوم او ذکر الله، هر گونه ذکر خدا لغو نیست، یعنی وضع در محله مسجد وضع شده برای عبادت، ذکر خدا هم در مسجد عبادت است. یا سوم سائل عن علم، این که در مسجد بری علمی رو فرا بگیری، در مسجد درس بدن، حالا قرآن آموزش بدن، یا مطلق داره میگه، فقط علم دین و فقه و تفقه و اینها رو نمیگه. سال علم، هر علمی که جامعه بشری بهش نیاز داره اونجا میره. قبل از این فقر پیامبر اکرم دو تا نکته رو راجع به مساجد فرمود. یکی فرمود که مادامی که انسان تو مسجد هست، هر نفسی که میکشد درجه ای میگیره، اعتباری پیدا میکنه. دوم فرمود اگر زیاد به مسجد تردد کنید، گویید که گویا که مرابطید، مسجد محل رباط است، که ما اون رباط رو توضیح دادیم منظور چیه. الان میخواد بگه مسلمان خیلی دلتون خوش نباشه که وقتی رفتید مسجد، هر جوری در مسجد بودید، این رباط به حساب میاد، یا هر شکلی که در مسجد حضور داشتید، این باعث برخورداری از درجاتی میشه که خداوند برای اهل مسجد قائل. نه، جلوسی که این سه ثمره رو داشته باشه. این سه ثمره رو به نظر میاد که وقتی درش غور میکنید، وقتی دقت میکنید، با اختلافی که در بیان این جملات هست که یه جایی یاد میکنه این ستا رو که ذکر خدا و قرائت قرآن طلب علم، یک جایی هم میگه که به دیگران رسیدن، کمک به مؤمنین کردن. از مجموع همه اینا برمیاد دو هدف عمده در مساجد هست، یکی خودسازی با ذکر و دعا و عبادت، یکی جامعه سازی با علم و با رسیدگی به دیگران. با توجه به این حرفا هست که کاربرد مسجد معلوم میشه، کارکرد مسجد معلوم میشه، و نقش آفرینی در چارچوب اون کارکرد هم تعریف خودش رو پیدا میکنه که تو مسجد خیلی از کارها رو نباید انجام داد و باید ازش پرهیز کرد. بحث ما درباره مصالح بود و مصلحت در فقه، که به مناسبتی وارد این بحث شدیم، برای اینکه در ذکر شریف آیان باشد. مناسبتش هم این بود که در تنفیر گفتیم لودار الامر بین دو مسئله، یکی تنفیر و دیگری ترک واجب، کدوم مقدم است؟ اون که مصلحت اقوایی دارد. پرانتز رو باز کردیم، همچنان در مصلحت سخن میگیم. درباره مصلحت حرفای زیادی رو زدیم. در جلسه دیروز یک جمع‌بندی رو شروع کردیم. گفتیم احکام ثابت و پایدار شرع تابع مصلحت ثابت هستند، احکام موقت تابع مصالح موقت. دو، گفتیم حکم حاکم شرعی، حاکم شرعی از نگاه ما یا امام است یا فقیه است که به حکم امام اجازه تصرف در حکومت رو دارد. ما امام رو و فقیه رو حاکم شرعی می دانیم. حاکم شرعی مثل فقیه در دوران ناهازا که حکومت رو به عهده دارد، یا کسی که از جانب امام یا فقیه شرعی یا فقیه ولایت شرعی دارد. اونی که از جانب امام ولایت شرعی داشت مثل مالک اشتر اینه و الله مصر. اونی که از جانب فقها داشتن مثل دوران مثلا مشروطه، که فقها زیر پای برخی از فقها زیر پای حکم حکومتی رو امضا کردن. برای تقریب ذهن اینا رو عرض کردیم. پس اون جایی که شرع حکم ثابت می کند، مصلحت ثابت رو تشخیص میده، حکم ثابت می کند. اون جایی که حاکم بنا به مصالحی تشخیص داد، این میشه حکم موقت. گفتیم در اهل سنت، مراد اهل سنت از واژه مصالح مرسله در مثالهایی که زدن همین احکام حکومتی است که در تضاهم با هم واجدن، اما در ادعاشون ادعای کلام می کردن. ما اون ادعا رو قبول نداریم. اگر مثالهاشون رو ملاک قرار بدی، مثالهاشون منطبق است با احکام حکومتی، منطبق با این تفاوت اونها هر حاکمی، هر کس که به حکومت رسید رو حاکم شرعی می دونن. امروز ممکنه ولی امر رو منطبق کنن با بسیاری از کشورهای اسلامی در دوران نهازا، یا بنی العباس و بنی امیه رو هم حاکم میدونستن. ما ندیه، ما قید زدیم که یا امام یا فقهایی که صائنن به نفسه، حافظن به دینه، مطیعن لامر مولا، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، ما حاکم اینا رو میدونیم، یا من نسبه اینا. در بین معاصرین هم عرض کردیم که فقهای امامیه از جمله امام رحمت الله علیه و شهید صدر به موضوع اون احکام و حکومتی پرداختن و مفصلتر از دیگرانی که به مسئلهی پاسخ دادن در این زمینه بیان داشتن. ما شاهد مثالهای زیادی رو از فقهای سلف عرض کردیم که مصادیق یک فتاوایی یا استفتاءاتی یا مسئله محور یک اختیاری از اختیارات حاکم بودن. در دوران معاصر عرض کردیم این دو بزرگوار مفصل تر توضیح دادن به عنوان یک موضوع. همچنین گفتیم در جلسه قبل که از نظر ما تعبیر مصالح مرسله تعبیر به جایی نیست، چون هیچ مصلحتی نیست که شرع قد ارسله و اون رو رها کرده باشد. شارع یا به حکم ثابت برای احکام برای موضوعات حکم صادر کرده، یا اختیارش رو داده در دست حاکم شرعی، یعنی همون امام یا رسول خدا، یا امام بعد از رسول خدا، یا فقیه بعد از ائمه، یا من نسبهم. پس ما منطقه‌ای که مرسله باشد نداریم. وقتی تعبیر مصالح مرسله رو نپذیرفتیم، تعبیر منطقه الفراغ شهید صدر رو هم به جا نمیدونیم. میگیم این هم منطقت الفراغی ما نداریم. وقتی شارع اومده یک حکم کرده که هر کجا مصلحتی اقتضا کرد، این کلید مصلحت تو جیب حاکم است، حاکم با اون تعریفی که عرض کردیم. پس منطقت الفراغ معنا ندارد. حق این است که ما عرض کردیم، حق اینه که به جای اینجور موارد حکم اضطراری، حکم موقت، حکمی که بر اثر صلاح دید و مساله در تزاهمها به وجود میاد یا در شرایط ویژه و استثنایی در شرایط سخت به وجود میاد، ما گفتیم اینها رو ازش یاد میکنیم به مصالح مستحدثه یا مصالح طارئه. این دوتا واژه رو ما میپسندیم، ترع مصلحتون یا استحدث مسئلتون مصلحتون. در مصالح مستحدثه یا مصالح طارئه ما فقیه حاکم یا امامی که حکومت رو در اختیار داره یا کسی که از جانب فقیه و امام اختیار داره صاحب تشخیص مصلحت است.
این مصلحت مستحدثه شارع قبلا اینو در نظر گرفته راجعش حرف زده یا اینکه نه؟
ما با اون توضیحاتی که دادیم این رو گفتیم، شارع از کجا پیامبر اکرم تصمیم گرفت که بگه آقا اجاره ندید زمینتون رو؟ حکم شارع، حکم معذرت میخوام، پیامبر اکرم تو اون مواردی که مثال زدیم که حکم حکومتی بود از کجا نافذ است؟ گفتیم که دو دلیل مهم، شاید سه دلیل مهم، یا برگشتش بکنه به دو دلیل مهم، ما اقامه کردیم در جلسه قبل عرض کردیم. یکی اطیع الله و اطیع الرسول، یه چک سفید امضا داده برای امام. دو، مصادیقی رو پیامبر درش تصرف کردن که حکم ثابت نبود، برخلاف حکم ثابت بود. از کجا پیامبری همچنین اختیاراتی رو داره؟ کشف کردیم که در موارد این چنینی مطابق با مدلول اطیع الله و اطیع الرسول یا همچنین هست. ضمن این که پیامبر روایاتی رو هم داشتن، اون سیره بود، روایاتی رو هم داشتن که فرمودن لا ضرر ولا ضرار. به این سه تا دلیل ما استناد کردیم که شارع تحدث عن ذلک، این نیست که سکوت کرده باشد، کما این که در رابطه با احکام ثابته تحدث به فور، اونجایی که گفت اقیم و صلات، اونجایی که گفت صوم و تحصه، اونجایی که هر چیزی گفت حکم رو اولیه رو بیان کرد، اینجا هم حکم رو کلیدش رو گذاشت جیب حاکم.
پس یعنی حاکم در واقع تطبیق میکنه مصداق رو با مصلحتی که قبلا شارع
گفته، اون رو در اختیار بوده. اون مصادیق هم منحصر در موارد حکم اولیه نیست. حالا راجع به اولی و ثانویه یه بیانی داریم امروز عرض می‌کنیم. پس به شما میگن آقا قضا رو ببینید، پدر خانواده نیست، مادر خانواده نیست، به بچه‌ها سفارش می‌کنن آقا ما داریم این مسافرت، برای این یه هفته‌ای که نیستیم قضا تو یخچال هست، اگر میلتون نکشید، اگر خوشتون نیومد، اگر تموم شد، اینم کارت بانکی اینجا، زنگ بزنید از سر کوچه قضا بیارن، کارتشو بدید، پولشو بدید. پس خانواده در زمان فقدان پدر و مادر اما تدبیر قضا کردن مباشرتاً فسلاجه، یا تدبیر حساب بانکی کردن که برید زنگ بزنید قضا بیارن کارتو بکشید. آیا اینجا صحیحه بگیم آقا یک مقطعی قضا دادن، یک مقطعی رو هم رها کردن؟ اینجا مصلحت رو رها نکردن، اینجا فراغی حاصل نکردن. یه سری قضا توی یخچال گذاشتن، یه سری هم پول گذاشتن اندلوزون برید بخرید. پس منطقه مساله مرسله یا منطقه فراغی وجود نداره، تدبیر کردن. پس تدبیر اینا هم مسائل مستحدثه است یا تاره است. تر علیکم شی، قضا رو نپسندیدید، قضا فاسد شد، میلتون به این که نکشید، مهمون اومد زودتر خوردید تموم شد رفت. برای این حالات تاره ولکم حساب بانکی. پس تعبیر مسائل مرسله از نظر ما تمام نیست و تعبیر کما این که تعبیر منطقه الفرا.
برخی از معاصرین هم به مساله شرعی تعبیر کرده بودن.
آها.
شما هم نپسندیده بودن.
درست. خب اختیار وضع قوانین اضطراری یا موقت که مبتنی بر مساله و مفاده، اینم بر مبتنی بر مساله ها. ما این رو دوباره تو جنبندی امروز گفتیم، چه قوانین ثابت چه قوانین موقت، همش بر مبنای مساله و مفاسد است. منتها اون مساله و مفاسد ثابته، این مساله و مفاسد متغیر. این اختیار به رسول خدا داده شد، فقیه یا فقیه حاکم در جایگاه نائب رسول خدا به اون سه دلیلی که امروز هم تکرار کردیم، اطیع الله و اطیع رسول، دو حکمی رو که زبان و بر زبان آوردن پیامبر اکرم در احکامی مانند لا ضرر ولا ضرار، و اون سیره ای رو که بهش عمل کردن در اون چند موردی که مثال زد. اینا نشون میده که در مراحلی که تضاهمی حاصل بشود بین این مساله با هم دیگه یا مفاسد و مساله دیگری، اینجا فقیه حکم تصرف داره و میتونه حکم حکومتی بکنه. وقتی شارع مقدس برای دفع مفاسد عام البلوا یا جلب مصلحت عمومی تدبیر لازمه رو کرده، ما نپسندیدیم اون عبارتی رو که گفتن و تأکید میکنیم بر مساله طارئه یا مستحدثه. این جنبندی ما از مجموع نکاتی که در رابطه با مصلحت و احکام حکومتی گفتیم. ما گفتیم در سه حوزه فقه از مساله صحبت شده، یکیش حکم حکومتی بود دیگه، دو مورد دیگر هم مثال زدیم و عبور کردیم. خب این جنبندی ما از مصالحی که مطرح است در ابعاد حکومتی و جنبندی که حاصل کردیم. به نظر ما امام رحمت الله علیه هم که تمایز فرمایشون با شهید صدر در این بود که ایشون دایره گسترده تری رو قبول داشت نسبت به شهید صدر، امام هم بدون این که کلمه مستحدثه یا طارئه رو بر زبون جاری کنن یا در متونشون باشه، همینجور دارن بیان میکنن که اختیارات حاکم ناشی از اختیارات پیامبر خداست و این اختیارات ثانویه هم نیست، اولیه است. این فرمایش امامه. ما تا اینجا با ایشون هم عقیده ایم، میپسندیم فرمایش ایشون رو و به نظرمون با موازینی که در منطق فقه وجود داره کار مطابق با موازینه. اما در اینی که بگیم این احکام احکام ثانویه نیستن اولیه هستن، یک اختلاف کوچکی داریم. امروز اون اختلاف رو بیان میکنیم. قبل از اینکه بریم وارد این بحث بشیم، اول توضیح میدیم که فرق بین احکام اولیه و ثانویه چیه. یه مروری تو ذهن بکنیم. ما کراراً گفتیم که احکام تابع مصالحه، یعنی وقتی میگه اقیم الصلاة این مصلحت هست درش، وقتی هم میگه که مثلا اون نخل ثمره رو بکنید بندازید جلوش، این هم تابع مصلحته. منتها اون مصلحتش دائمیست، این مصلحتش موردیست و موقته. انجام همه فعلها و ترکها، دستور به انجامش، اینها همش تابع مصالح و مفاسده. در حکم اولیه مصالح ثابته هست، در حکم ثانویه مصالح موقته. احکام اولیه مبتنی بر مصالح ثابت، احکام ثانویه مبتنی بر مصالح موقت. تفاوت پس در اینه که احکام اولیه از روز اول بوده مصلحتش، تا روز قیامت هم خواهد بود که فرمود حلال و محمدن حلال و نلایه و ملقیامه و حرامه و حرام نلایه و ملقیامه. اما مصالح موقت ممکنه است دو روز باشه، یه ماه باشه، دو سال باشه، ده سال باشه، پنجاه سال باشه، ولی این مرتفع میشه و از بین خواهد رفت. اینها مصالح تاره است. یه ما از این وقت میگیم مصالح تاره یا مستنس. چون مصلحت دائمی است در مصالح احکام ثابته، حکم ثابت است، چون این مصلحت موقت است در اینها موقت است. این حرف را از خودتون میزنید؟ نه، این رو ما رجوع کردیم ببینیم که بزرگان از فقه، بزرگان فقاهت چی گفتن. من خیلی سریع سه چهار تا تعبیر رو اینجا آوردم. مرحوم شهید، شهید ثانی در روضه در لمعه میگه الاحکام الاولیه ما شرعت لموضوعات ها به عناوین هل اولیه، تشریع شده مبتنی بر اون عناوین اولیه، من غیر ملاحظه حالت عارضه للمکلف، حالت عارضه ای ندارد. شرب خمر رو میگه حرام، نماز رو میگه واجب، روزه رو میگه واجب، این به طور طبیعت اولیه اینه. اما اگه زخم معده داشت، حالت ثانویه تاره شد، همین روزه واجب میشه روزه حرام. پس عبارت ایشون اینجوری بود که شرعت لموضوعات ها به عناوین هل اولیه من غیر ملاحظه حالت عارضه للمکلف. در تعریف احکام ثانویه چی گفتن؟ در تعریف احکام ثانویه شهید صدر اینجا میگه الاحکام الثانویه هی الاحکام التي تستفاد من ادله العناوین الثانویه. ما یه عناوین ثانویه داریم، احکام ثانویه از اون عناوین در میاد. عناوین ثانویه مثل چی؟ مثل لا ضرر، ضرر، لا ضرر، حرج، لا حرج، اضطرار، اکراه، تقیه. اینا حالا شاید بعضیشون در عمل با هم منطبق هم بشن، یعنی به خاطر این که تقیه میکنی مکرهی، یا به خاطر اضطرار مکرهی، کراهت از اونجا میاد، یا ممکنه جدای از هم شن. پس اگر تحت عنوانی ثانویه یک حکمی شکل گرفت مثل حرج و اضطرار و اکراه و تقیه و اینها میشه ثانویه. شیخ انصاری رحمت الله علیه قوانین ثانویه رو میگه احکام ثانویه هی احکام موقته. این تعابیر رو من عنایت سرین، یکی سر عنوان اولی، سر عنوان ثانویش، مطلوبیت اولیه، مطلوبیت ثانویه، موقت بودن، ثابت بودن. ایشون میگه که الاحکام ثانویه هی احکام موقتتون تقتضی الضرورات. احکام ثانویه رو ضرورات، شاید الان به ذهنم رسید سیدونا، این که میگید آقا دلیل دیگری هم داریم، یک دلیل عقلی هم بتوانیم اینجا به ذهنم رسید اقامه کنیم در کنار اون سه دلیل. وقتی میگه ضرورت ها اقتضا میکنه، خب پیامبر خدا ضرورت های دوران خودش رو تشخیص میده، ائمه ضرورت های دورانشون رو. در دوران غیبت باید چیکار کنیم؟ یعنی یک ضرورت هایی هست که باید یه کسی تشخیص بده. اون کس کیه؟ بعدن میایم جای ثابت میکنیم که اون فقیه عادل حاکم. عقل هم اقتضا میکند که این ضرورت های روزمره و مستحدثه رو روش تصمیم گرفته بشه. این هم میشه دلیل چهارم در کنار.
ضرورت ها رو اگر که کلیاتش توی منابع نباشه دیگه وقت موضوعیتی پیدا نمیکنه فقیه بودن. هر کی حاکمه بر اساس عقلش
ممکنه. نه در اینی که خط کش بدن، مثلا بیان بگن آقای دکتر، آقای پزشک، برای بیماری وقتی میخواید اینو تجویز بکنید از این میزان بیشتر تجویز نکنید، تو مرحله اول اینجوری نکنید. اگر اندازها، قراردادها، قواعد، ضوابط رو بیان کردن، بیان ضابطه به معنای این نیست که ارزشی ندارد فقاهت یا طبابت، اون سر جای خودش هست، علاوه بر اون یک ضوابطی هم داره، این ضوابط رو داره تعیین می‌کنه. در شرع ضوابط رو میگه، شافعی هم تطبیق میکنه، ولی تطبیق اونها بر این موضوعات هم مثل همین حرج و ضرر و فلان اینایی که گفتیم، این نیست که اختیارش در اختیار در جامعه دست هر کسی باشد. مصادیق رو که عرض کردیم، عناوین فردیه شخصیه کاملا فردیه، این ممکنه به خود شما برگرده، اما مثال هم زدیم، اما در اون جایی که مربوط به اجتماعات برمیاده به فقیه ها. خب این شرشتون اینجا حدرد، این بین قوسین برگشتیم. شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه یه احکام موقتتون تقتضی ها از ضرورات، ضرورات اقتضای میکنه، ولا تنافی ثبوت الحکم الاولی فی نفسه. این که احکام ثانویه به جنگ احکام اولیه نمیره، اینم در ذهن داشته باشید. با این تعاریف میخوایم این فرق رو هم بگیم، نمیاد اون حکم رو بردارد. حکم گفت کتب علیکم الصیام، حکم اولیه. حکم ثانویه میگه چون مریضی زخم بداری رفع عنک القلم در این مسئله. وقتی رفع القلم شد در اینجا نمیگه روزه واجب نیست، روزه به همه ی عالم و آدم واجب است جز تو. دائره اون حکم رو مثل یک دلیل حاکم شد بر اون که تا زمانی که این ضرورت باشه دائره اون حکم رو محدود کرد. پس لا تنافی ثبوت الحکم الاولی فی نفسه. اینم تعریف مرحوم شیخ. مرحوم امام رحمت الله علیه دارد الحکم الاولی ما کان مجهولا علی طبق المصالح الاولیه، خیلی روشن و واضح جعل شده به خاطر اون مصالح اولیه‌ای که داره مثل روزه. و الحکم الثانوی ما کان ناشن ان مصالح او مفاسد تارعتا علی الموضوع، مصالح و مفاسدی که تارع شد، همون بیماری تارع شد، حکم اولیه محدود شد در اینجا. علامه طباطبایی به مناسبت ذیل همین آیه عبارتی دارن در تایید فرمایش امام و در تایید فرمایش مرحوم شیخ که الحکم الثانویه یا الحکم الثانوی لا یبطل الحکم الاولی، حکم ثانوی حکم اول رو باطل نمی کنه، بل یرتفع موضوعه موقتا، موضوع اون حکم موقتا مرتفع می شود، لعارضن به خاطر چیزی که حادث شد مثل ضرر یا هر. آی خویی هم رحمت الله علیه دارد الاحکام ثانوی احکام حقیقیه، احکام ثانوی هم حقیقی است، مجهول است، شارع اونها رو جعل کرده. الان موضوعات ها اینی که الان بنا به دلیلی قرار می شود مسجدی رو تو راه خراب بکنید، آقا اینو شرع وضعش کرده، تو کلید شده دست حاکم به عناوین ثانویه. ولا تکون رافعتن للاحکام الاولیه. بعضی از آیون معاصر هم مثل آیه مکارم دارن که الاحکام ثانویه هی فی الحقیقه استثناءات علی القاعده الاولیه، ایشون تعبیر به استثناء کردن، روزه هست واجبه بر همه جز بر شما، اونجا تعبیر این بود که موضوعش مرتفع شد، اینجا استثناء مطرح کردن. ولا تناقض بینهما و بین الحکم الاولی. خب با این مقدماتی که ما گفتیم پیداست بین اولیه و ثانویه فرقه، اون موقت این غیر موقته، اون ثابت این غیر ثابته، اون جعلش به جعل شارع مستقیما این کلیدش تو جیب فقیه است. حالا که اینجور شد، پس مهمه که ما تشخیص بدیم آیا اختیار حاکم برای جعل احکام حکومتی اختیاری اولیه است یا ثانویه، یا اگر حکمی کرد اون حکم اولیه است یا ثانویه. پس ببینید رو لفظ دعوا نداریم، برامون خیلی مهمه که ببینیم کاری که فقیه داره انجام میده اگه اولیه باشه یه حکمی داره، اگه ثانویه باشه یه حکم دیگری دارد. از اینجاست که ما در بیان با حساسیت اعلام میکنیم از نظر ما وقتی شارع مقدس اومد حکمی رو صادر کرد و فرمود که مثلا شرب خمر حرام است، یا فرمود تخریب یا تصرف در ملک دیگری حرام است، تصرف در ملک دیگری حرام است، اما از این طرف به فقیه یه لضرورت میتوانی تصرف کنی، خونش رو خراب بکنی، اینجا رو جاده کنی، پول خونش هم بدی. وقتی شارع برای حفظ منزل یا ملک یک نفر فتوا میدهد و برای تخریب یا مثلا تصرف در اون با شرایطی هم اجازه میدهد، اما اجازهش میذاره تو جیب حاکم، به نظر ما اصل برخورداری از اختیار برای حکم بیان حکم ثانوی خودش یک حکم اولی است.
تو زمانی که حاکم داریم،
شما فقیه حاکم یا من نسب اول حاکم مادامی که هستن، امام رسول خدا از بالاتر، رسول خدا به عنوان حاکم، امام معصوم به عنوان جانشینش، فقیه به عنوان منصوب امام و منصوب المنصوب، مادامی که شما دارید، شما در این زمینه حکم شارع رو امضایش دارید، این آدم بنابر حکم اولیه اختیار داره. مثل وقتی که به فرزندانتون هم قضا توی یخچال دادید، هم حساب بانکی دادید، اختیارش برای استفاده از حساب بانکی اختیارش اولیه است، اون چیزی که به شما گذار شده اختیار اولیه است. اما وقتی میاد این فقیه تصرف میکنه، فقیه برای کی اختیار داره؟ برای وقتی اختیار داره که حالت طارئه پیش بیاد، مثل اون بچه ها که تو خونه اگه قضاشون تموم شد، اگه قضاشون فاسد شد، اگه قضاشون به نوعی غیر قابل استفاده شد، پس این میشه وضعیت غیر عادی. عادیش این قضا رو بخورید. برای زمان غیر عادی، حالا اگر در مثال من اون کمال شاهد مثال نیست، این رو به بزرگی خودتون ببخشید، یه جور دیگه خودتون مثال بزنید. فقیه وقتی بهش اجازه دادن آقا برای حالات طارئه اختیار داری که تصرف کنی، برای حالت طارئه میتونی درخت یا مثلا نخله سموره رو بکنی بندازی جلوش، اون روزی که شارع حکم کرد که اموال مؤمنین محترمه، در کنارش این اختیار رو هم به فقیه و به پیغمبر و به حاکم داد، پس اون اختیارش اولی است. مصلحت رو این آدم تشخیص میده، همون مصلحت برای این تشخیص میده. مصلحت رو یه بار تشخیص ندادن که بیان آقا برید از اون، نه، ممکنه هر روز تغییر بکنه. اگر میشد اونجا مصلحت رو جوری تدبیر کرد که نه درخت کنده بشه نه به اون آدم ظلم بشه، پیغمبر اونجوری مصلحت رو میدید، اونجوری هم دید، ولی این عمل نکرد، اون راضی نشد. پس اصل چک بانکی که تو جیب پیغمبر، حاکم و امام هست برای تصرف در این گونه امور اختیار اولی است. ولی این اختیار برای کی هست؟ بر روزی که اضطراری به وجود میاد. پس وقتی اضطراراً عمل کرد میشه این حکم ثانویه. ما با امام رحمت الله علیه این عقیده رو همراه هستیم که اختیار حاکم اختیار اولیه، این ثانویه نیست. اگر ثانویه بود شارع مقدس منطقة الفراق قائل شده بود، اگر ثانویه بود شارع مقدس مصالح مرسله ایجاد کرده بود. ما که میگیم مصالح مرسله ای نیست، ما که میگیم منطقه فراقی نیست، پس اینجا اختیارش رو داده تو جیب حاکم. حاکم وقتی استفاده کرد میشه از ثانویه، بر اثر یک اضطرار است، بر اثر یک اکراه است. بابا خونه این اگر توی جاده مسیر جاده نیفتاده بود که مکره نمی شدن، مجبور نمی شدن بر این کار. پس استفاده از این اختیار در حالات اضطراری است، میشه ثانویه. ولی اصل اختیار اختیاری است که در کنار حکم اولیه صادر شده که منطقة الفراقی باقی نماند یا مصلحت مرسله باقی نماند، پس میشه این مجموعه عرض ما در این زمینه.
اگر امام غائب نبودش اصراری نبودش که فقیهی قرار بگیره. همین که اصرار الان در زمان غیبت اصرار حاصل شده، پس این اختیارش هم میشه سامر.
ما الان نمیگیم که مضطریم در این که امام باشه، حاکم باشه یا نباشه. بله، اگر پیغمبر هم عمر طولانی ابدی میکرد اصلا اضطراری نداشتیم امامی باشه. ما که نمیخوایم راجع به اضطرار اون سخن بگیم. ما میگیم اختیاری که به پیغمبر داد، اصلا نه به اختیار رو از پیغمبر پایین تر. بالاخره به پیغمبر خدا اختیار دادن که درخت و شجره یا آقای سموره رو بکنه یا نه. خب پیغمبر رو ما شارعه میدونیم، توضیحاتی گفتیم، گفتیم شارعه است در اون جایی که اون حکم خدا رو نقل میکند، در اون جایی که ینتقا ان قول الله. ولی یه جاهایی هم ضمن اینکه شارعه میدونیم اختیارات حاکمیتی هم در دستش داریم. چرا؟ چون اینجا که پیغمبر نیاد برعکس حکم خدا قانون بگذاره، که در اینجا وقتی اومد درخت رو کن، علاوه بر اون اختیاراتی که داشت برای وضعیت اضطرار هم اختیار داشت. این اختیارات رو داشت، بهش دادن یا بدون اختیار این کار رو کرد؟ ولایت رو به همین معنا میگیم، لا ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، همینه، این ولایت داره. خب حالا که از اون اختیار بهش دادن، وقتی بهش دادن تحت عنوان اولیه دادن، وقتی ازش استفاده میکنه برای لحظه اضطرار، اگر سموره‌ای خلق نمی‌شد، اون حادثه به وجود نمی‌آمد، پیغمبر اون کار رو نمی‌کرد. اگر نیازی به وجود نمی‌اومد که لازم باشه که زمین‌های کشاورزی رو کرایه ندن، پیغمبر نمی‌فرمود، پیش اومد. پس بحث ما از اضطرار وجود امام یا لجوع به امام نیست.
اختیار فقیه، ما شما به چه عنوانی اختیار فقیه رو عین اختیار امام و پیغمبر می‌دونید؟
اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون هیچ تمایزی بین اطیع الله در خدا و اطیع الله در رسول و اطیع الله در اولی الامر در این عبارت قائل نشده. نه، اولی الامر پیغمبر خدا هست یا نه؟ درسته، پیغمبر خدا وقتی اولی الامر برش اطلاق شد به امیرالمومنین هم اطلاق می شود. اینا دلیل سر جای خودشه. امیرالمومنین علیه السلام یا ائمه علیهم السلام فرمودن که بابا ما یه زمان یا شهید میشیم یا غیبت حاصل میشه، اگر اینجوری شد مسائل مستحدثتون رو برید به کی مراجعه کنید؟ اما الحوادث الواقع فرجه و فیها.
ما
از این همون اضطرار، ما الان بحث ما اضطرار اینی که امام هست یا امام نیست، این بحث نیست. بحث در این که امام اضطرار داره از اون قاعده استفاده بکنه یا نه. اما اختیار امام، اختیار پیغمبر، اختیار اولیه است. ما میگیم اون اختیار منتقل شده، اون اختیاری است که اولیه بر اساس حکم اولیه زیرش امضا شده. این اون مجموعه اون نکاتی است که اگر دقت بکنید به این خواهیم رسوند. مجموعه مسائلی رو هم که پیامبر اکرم تو اینجا گفتن ما در تحلیل نوشتاریمون آوردیم که انشالله یا مراجعه میکنید یا اینی که در مناسبت های دیگه بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.